بسم الله الرحمن الرحیم. یه برگه هایی قرار بود احتمالا بنویسین، نه؟ نوشتین؟ خواهی لطف کنیم من بگیرم. من از نوشته های همین سه بزرگواری که هم به موقع تشریف آوردن هم زحمت کشیدن یادداشت کردن شروع کنم. سوالی که قرار بوده راجبش فکر کنیم جواب بدیم چی بوده؟ بله بفهمید. یکیش این بوده که راه های کوچک کردن دنیا در نظر فرزندان، یکی هم راه های افزایش شادابی خانم ها در خانه، و سومیش هم بازخورد اون فایل صوتی یا محتوایی رو که شما به همسرتون منتقل کردید. خب از این یکی شروع میکنیم که هر سه رو داره. در مورد آیه سوره مبارکه نساء که جلسه قبل مطرح شد یک خاطره دارن. یک بار بین من و همسرم مسئله پیش آمده بود، البته یادم نیست موضوع چه بود، اما هر چه بود من احساس کردم به هر دلیل ایشان ممکن است فکر کنند من همسر ایدئال ایشان نیستم و اون خصوصیاتی که ایشان برایش ایدئال به حساب می آید من ندارم. لذا وقتی ایشان صبح در محل کارشان مشغول بودند، اجازه دارم بخونم که خانمایی که نوشتن، چند حدیث از پیامبر برایشان پیامک کردم مبنی بر این که همسر ایدئال همسری است که با ایمان، با تقوا، با عفت باشد و این صفات برای زن بیشتر از هر چیز با ارزش است، باعث رشد و آرامش مرد می شود. منظور این بود که نقص خانداری و امثال آن در کنار این برتری ها نباید باعث رنجش یک مرد مؤمن شود. این آیه را هم برایشون نازل کردم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ارسال این آیه واقعا باعث شد ایشان تکان بخورد، بسیار رویشان تأثیر گذاشت، طوری که شب با دست گل رو منزل آمد. خب همسر خوبی هم هستن که الحمدلله آیات مبارکات بر دلشون اثر میگذاره. نکته در این زمینه دیگه باید بپرسیم بعدن چه کنیم که دنیا در چشم فرزند ما کوچک شود. یک فرمودن که باید اولویت های ما در زندگی تغییر کنند. پس شما به عنوان نکته که میخواید از این جلسه ببرید توی یاد داشتاتون پاسخ به این سوال رو بنویسین که بعد همه این پاسخ ها رو با هم دیگه جمع کنیم تا جایی که میتونیم. نکته یک که درسته این است که اولویت های ما باید تو زندگی تغییر کنه. توضیح دادن مثلا خانومی که برای یک مهمانی روزها به دنبال یک لباس خاص وقت میگذارد، یا وقتی خانومی برای آمدن یک مهمان دچار استراب میشود، این استراب به بقیه منتقل میشود. نمیشود ادعا کند که دنیا در چشم اون کوچک است. یا مشکلی اگر پیش آمده روزها در موردش با افراد مختلف صحبت میکنه، اصلا نمیتونه از موضوع بگذره. این درسته. پس یک این که تغییر اولویت ها در زندگی. دیگه نوشتن که آن از آنجا که ما دین باوریم، ما بر این باوریم که فرزندانمان آنچه ما هستیم میشوند نه آنچه ما دوست داریم، اولین راهکار این است که دنیا در چشم خودمان کوچک باشد تا فرزندانمان هم همین گونه باشد. میتونیم اینو جزء یک حساب کنیم به یه عبارت دیگه است؟ شما چی فکر میکنید؟ میگن خودمون باید اول دنیا تو چشمون کوچک باشه. یعنی اولویتات خودمون که تغییر کنه، شاید تو ادامهش بنویسیم مثلا اولویتات خودمون تغییر کند و ابتدا دنیا در چشم ما، در چشم خودمون کوچک شود. نوشتن با فرزندان باید صحبت کرد، برایشان وقت گذاشت، هر آنچه در این مورد آموخته ایم از احادیث و روایات به آنها نیز بیاموزیم. دو، میشه تلاش برای انتقال این مفهوم. یعنی گاهی اوقات ما میگیم خب من که اهلش نبودم، میگه خب اهلش نبودی ولی تا الان راجبش صحبتی کردی؟ میگی نه. بحث حجاب رو یادتونه اگر تشریف داشتین تو اون جلسات، از جمله عوامل مهمش اینه که شما برای حجاب در ارتباط با فرزندتون چقدر وقت گذاشتین. شما میگی من رفتم یه چادر خوب خریدم، دیگه چی کار کردی؟ ولی دختر من به دبیرستان رسید ولی آخرش هم متوجه نشد که چرا باید حجاب داشته باشه. این وقت گذاریه فرق میکنه تا اینکه من خودم خیلی خانم با حجاب مثلا متدینی هستم. پس نکته دویی که فرمودن درسته، منتها اینکه آیا فقط از احادیث و روایات و آیات مبارکات میشود استفاده کرد؟ من عرضم اینه که نه. یعنی شما باید چند وجهی کار کنید. این که دنیا در چشم کسی کوچک است فقط مستند به معصوم بکنیم، خب تو همون روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رفیق منم دنیا تو چشمش کوچیک بود. هستن کسانی در دنیا، در زندگی اطراف ما که دنیا تو چشمشون کوچیک باشه؟ آره هستن. من اصرار دارم از آدمهای دوروبرمون حتی المقدور نباشن، چون فردا همین آقایی که شما ازش دارید تعریف میکنید اگر یه پاش لیز بخوره یه مشکلی پیش بیاد، بعد شما هی باید اون تعریفهای قبلیتون رو جبران کنید. بوت درست نکنید برای بچه هاتون تو دوروبریاتون، ولی با آدمهایی که با کمی فاصلن باز بدون این که اونها رو در حد اسمت بالا ببریم بگیم این آدم دیگه همه جای زندگیش خیلی خوبه، عدسم که میکرده نیت داشته، نه بابا دیگه آدم معمولی بوده دیگه، حالا فوقش یه چهار تا کلاس دانشگاهی یا حوزوی خونده بوده، معصوم نکنیم. ولی اگر تو دنیا کسانی رو پیدا کردید که هستن، باز حالا اگه مناسبت پیش آمد من بعضی از داستاناشون تعریف میکنم که اینا یه اخلاقهای ویژه، یه رفتارهای ویژه‌ای داشتن، دنیا واقعا در چشمشون کوچک بود. یکیشو من امروز به مناسبت بحث صبر براتون تعریف میکنم. بنابراین متمرکز بر روایات و آیات گاهی اوقات ممکنه برای بچه من قابل هضم نباشه. نوشتن که برای آنها جوری رفتار کنیم که ببینن آنها که دنیا برایشان کوچک است راحت تر زندگی میکنن تا افرادی که به خود سخت گرفته و دنیا را بسیار جدی گرفتن. این میتونه همون قالب در واقع تشویق باشه به این مسیر، ولی عبارتی که باید بذاریم و شما بگیم فکر میکنید تو این نکته چی بگیم خوبه؟ میگن یه جوری راحت تر زندگی کردن را برای کسانی که دنیا تو چشمشون کوچیکه برای بچه‌مون پررنگ کنیم. چی بنویسیم؟ آرامش موجود در کوچک شمردن دنیا. بچه‌های ما همه دنبال آرامشن، خود ما هم دنبال آرامشیم، خود ما هم دنبال آرامش. به جایی که بیاد در صندلی مخصوص دفتر روانشناسی تکیه بزنن و شما به او آرامش را تلقین کنید، بعدم یه تیتر بالاش بزنید که اسم این ریلکسیشنه، بهش منتقل کنید این مفهوم را که آرامش در کوچک دیدن همه این بازی هاست، همه ی بازی ها. ما آرامش را با بی‌مسئولیتی یکی نمی‌دانیم. اونجا یه خلط غلطی شده. اگه خاطرتون باشه یه بار من گفتم راجع مسئولیت پذیری باید مستقل صحبت کنیم. الان اجازه بدید که اینی که الان متمرکزیم توشو بریم جلو، بعد اونو جز بحثایی بذارید که انشالله طلبتون باشه راجع مسئولیت پذیری. ولی واقعا آرامش داشتن با مسئولیت پذیری بودن متفاوته. شما میشود مدیر یک مجموعه ای که قاعدتا باید خیلی هم مسئولیت پذیر باشه، مسئولیتش هم خوب اجرا کنه، ولی وقتی شما میشینید پلوش صحبت میکنید انگار کنار دریا نشستید، دنیای آرامش، دنیای بیمسئولیتی نیست، دنیای آرامش. ما خیلی همون آرامش نداریم، خیلی همون آرامش نداریم. بخشی از ناآرامیمون حتی در همین جلساتی که نشستیم خودشون نشون میده. یه بار توی جلسه گفتم، حالا خیلی هم شوخی نکردم، گفتم خانم‌ها از مدل گذاشتن کیفتون معلومه که شما ها مضطربید یا نیست. کیفتون رو کجا گذاشتین، چجوری گذاشتین، چجوری نشستین، چجوری برخورد میکنین، چجوری سوال میپرسین. بعضی از خانم‌ها سوال میپرسن معلومه مضطربه. یعنی او هم مثل شما قشنگ صحبت میکنه ها، اینجوری نیست که مثلا اون وحشتناک صحبت کنه. وقت شما نگاه کنید یه بچه‌ای رو من میخوام 18 سال در این ناآرامی تربیت کنم، بعد میگم دخترم آرام باش، زندگی اینقدرم نمیشه در نمیاد. دیگه نکته چی نوشتن؟ پدر و مادر فرزندان را درگیر مسائل دنیوی پس نکنند و در هر لحظه با تفکر، حالا بقیهش شاید به این نخوره، جمله درستیه. یعنی نکته چهار میشه، چهاره که می نویسیم. نکته چهار اینه که در عمل فرزندان را درگیر با مسائل دنیوی نکنیم. شما وقتی هی میشینید میگید اگه ما رفته بودیم اون روز اون ساختمون رو گرفته بودیم، ما الان یه جای خوش آب و هواتر نفس میکشیدیم. خیلی خوب، یه بار اطلاع دادیم دیگه کافیه، فردا دوباره. بعد با شما هم که میاد خب تو مهمونی ها میبینه که حرفی نیست، شما دوباره همینو میگید. تو پرانتز بگم، حالا این دیگه همسرداری نیست، تربیت خوده. برای جاهایی که میخواید برید بشینید حرف بزنید قبلا فکر کنید. شما بگید ما الان میریم خونه زهرا خانم، نه من راجع به چه موضوعی صحبت کنم. اگر شما مدیریت گفتگوها رو در دست نگیرید، حرفهای به درد نخور پوچ چیپ، نمیگم فقط دنیایی، گاهی دور از جون شما و اینا، گاهی حرفای پست جریان پیدا میکنه. ها من دارم میرم اونجا 20 دقیقه میخوام بشینم. یعنی اگه کسی اهل شب نشینی تا 2 میخواد بشینه، خب توش این حرفا در میاد دیگه. تا 3 صبح میخواد بشینه، خب چی بگه؟ بالاخره یه خورده میگن خب حالتون چطوره، یه خورده میگن غذا چجوری درست کردی، بعضی بقیهشو تقریبا مزخرف میشه با حفظ احترام برای همونایی که تا 3 صبح میشینن حرف میزنن، تقریبا اینجوری میشه. مدیریت حرفاتونو بر عهده بگیرید. یه خانم این وسط یهو یادشون میفته، یک هندوستانی، میگن آقا خب بقیه چی؟ میگم خانم سهم خودتو بردار، اگر میخواهی مثل بقیه زندگی کنی یا میخوای معطل شی که بقیه چجوری زندگی میکنن، که همین میشه که هست دیگه. شما سهم خودتو بردار، تو نقشی که در ذهن خواهرزادت میزنی نقش زیبا باشه، تو چیکار داری خواهرت چه نقشی میزنه؟ در مرحله اولا، نه در مرحله این که منفعلی ما نسبت به اونها. نوشتن والدین به فرزندان بیاموزن هر آنچه در دنیا کسب میکنن از پولتان علم همه برای دنیاست، لذا به نحو احسن از مسیر آنچه بهره بردن. این شاید بشه وقت گذاری برای همون منتقل کردن بعضی مفاهیم. به فرزندان بیاموزیم پول تو جیبی که هفتگی یا ماهانه به آنها میدهیم تمامش سهم اونها نیست، بخشش هم سهم نیازمندانه. من فکر میکنم باز اینو میشه توی اون انتقال مفاهیم گنجوند. نکته های دیگه که بقیه نوشتن، بزرگ کردن حب اهل بیت و دستورات و توصیه های ایشان طوری که دنیا را با این که دوست دارن به خاطر اهل بیت کنار بگذارن. نگم اینجوری این جمله رو، یه خورده بهترش کنم، میشه نکته پنجم. بزرگ داشت آنچه در مقابل دنیاست. بعضی از چیزها هست که وقتی این مفهوم ارزشش در ذهن فرد جا افتاد، یه بار این مثال رو اینجا یادمه که زدم، حالا نزدیک به ایام محرم هم میشویم. ببینید گاهی اوقات شما هر شبانه روز مجلس روزه و عزای سید الشهدا شرکت نمی کنید، می دانید، چون ماجرای امام حسین در عالم و عشق بر سید الشهدا و مجلس سید الشهدا یک استثنای در عالمه. یعنی اگر ما ساعتها و سالها فرصت بگذاریم این مفهوم را به بچه هامون خوب منتقل کنیم، ما اکسیر اعظمی به اونها آموخته ایم که خیلی جاها به دادشون می رسه. باز پیشنهادها، ببین اینا حرفاییه که همشو لازم نیست من بشنوید، ولی اینا موضوعاتیه که میشه با هم صحبت کنیم. مثلا مبانی تربیت بر اساس محبت نسبت به سید الشهدا علیه السلام، با همدیگه فهرست میکنیم چه کارهایی تا اینو بعد قبل محرم آدم این جلسات رو داشته باشه، نه بعدش که هی افسوس قبل بخوره تا سال بعدم یادش بده. ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که امام حسین و اعضای امام حسین تو ذهن بچه ها یک اتفاق ویژه باشه و اون حالت دستگیری و تربیتی رو داشته باشه؟ من چگونه میتوانم کاری کنم که دختر من، پسر من چیزی را به محبت سید الشهدا نفروشه؟ هیچی رو، نه اخلاصش رو، نه تقواش رو، نه رفتارش رو، نه لباسش رو، نه شخصی، هیچ. وقتی من امام حسین رو انقدر برای فرزندم مهم و حیاتی جلوه دادم این اتفاقی که این خانم یادداشت فرمودن معنا پیدا می‌کنه. دخترم اگه کسی دل به امام حسین بسپره اینجوری نمیشه. لازم نیست همشو بگم دیگه، گفتیم یه جاهایی گفتن است، گاهی عمل کردن است، گاهی توجه به ارزش هاست. دیگه نوشتن که دیدار فقرا و دستگیر و محبت بانو همراه با فرزندان، همراه فرزند و بیمارستان و آسایشگاه، راست میگیم، درسته. نکته ششم، دیدن درد مردم یا لمس درد مردم. برای بعضی از ماها درد مردم عادی شده است. اگه کسی دوست داشت میتونه این دعا رو گاهی بکنه که خدایا من رو به درد دوستان امیرالمومنین، من رو به درد مظلومان عالم دردمند کن. خیلی هم بی‌غیرتی خوبی است. اومانیستی نگاه بکنید، بله من آرام باشم برو بابای بقیه، اومانیستیه، الهی نیست. دختر من چقدر درد مردم را حس می کند که حالا من میخوام بهش بگم آخه دخترم این اسراف است، این زیاده است، این که دیگه خیلی دنیا زدگی است، آخه اصلا تو اون باغ نیست. خیلی اگر نتونستید، راهکار که زیاده، حالا این آسایشگاه ها و بعضی از مثلا مراکز نگهداری جانبازان و اینا خب هست، به نیت خیر و ثواب و انشالله به دست آوردن دل اونا میشه. ولی اگه یه نفر که آقا ما اصلا خانوادمون یا دلم یا بچه‌م مثلا ما نیستیم، گاهی از جلو بیمارستان که رد میشیم نمیشه یه عمد شفایی برای اونا بخونیم، میشه. میدونید که در مستحبات است که اگر کسی رو دیدید که به رنجی دردمند است، شما بدون اینکه او بشنود، حالا ذکر دعایی هم داره، حالا حفظم نبود اینطوری نیست، میگه الحمدلله خدایا من به این کسالت دچار نیستم، بچه‌م یاد بگیره. به سرگذشت بزرگان الگوهای دینی رو مثال زدم، گفتم فقط میتونه روایات نباشه، کسانی هستن دور و بر ما شبیه این ویژگی ها رو دارن، فقط تذکر دادیم که بت سازی نکنید. رعایت اعتدال در زندگی خود توضیح میخواد. من یه نوشته دیگرم تو این زمینه بگم، اینو گفتم، اینم گفتم، باشه، باز نوشته های دیگه تون هم جمع آوری میکنیم که انشالله باز بتونیم راجبش توضیحی بدیم. یه سوالی جلسه قبل پرسیدیم، الان سوال رو پیدا میکنیم تو این متن که چه ارتباطی داشت این موضوع به بحث هم هفته پیش داشتیم، الان میگیم. ما عوامل شناختی را گفتیم در قسمتی که شماره 5 است، داشتن روح آسمانی. گفتیم یکی از عواملی که کمک می‌کند تا ما در ارتباطات با همسر احساس آرامش کنیم، از کوره در نریم، همون صفحه 1، از کوره در نریم، به هم نریزیم، آشفته نشیم، تندی نکنیم، نگاه به زندگی از بالاست. یه روایت براش آوردیم که روایتشو شما میبینید. کان لی فی ما مزا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. گفتیم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بزرگی او در چشم من به واسطه این بود که دنیا تو چشمش کوچیک. گفتیم میخواین بچه هاتون با یه دونه تفاوت در کادویی که مادر شوهر برایش خودشون و جاریشون میاره به هم نریزند؟ میخواید اگر یه خاله‌ای برای نامزدی جاریش اومد، برای نامزدی اون نیامد، آشفته نشه؟ نگاهشو آسمانی کنید. چگونه از بالا به زندگی نگاه کنه، روح بلند داشته باشه؟ یکی از راهاش اینه که اینو با همدیگه شمردیم. عوامل شناختی رو شما مرور می‌فرمایید، متن روایت هم کامل آوردیم. شماره 6ش هم جلسه قبل گفتم، توجه به ویژگی‌ها یعنی از نیازهای شخصیتی همسر. اونایی که یادشونه بگن چی بود این عنوان؟ نه اصلا یادتون نیست. خوبه آره، ولی اصلش این بود که هر کدام از شوهران ما یک ویژگی هایی دارن خاص خودشون. درسته شما روانشناسی مردانه رو بدانید، مهارت کلی دارید، ولی بعضی از اینا واقعا به شوهر شما نمیخوره. آنچنان که به دخترتونم باید یاد بدین بابا جان همه مثل بابای تو نیستن، همه مثل عمود نیستن، همه مثل دایید نیستن، باید پیدا کنی. این مثال خوب یادشون بود که خب دیگه چه ویژگی های دیگه ای هست که من مادر میتونم توجه کنم؟ اینا رو باید بتونه پیدا کنه اول زندگی. شوهر من به قضاش حساسه، بده یا خوبه کاری ندارم، فعلا شوهر من به قضا حساسه. شوهر من اصرار داره وقتی مثلا میگه من ساعت 5 میام دنبالت، واقعا 5 میاد، یا نه یه ویژه دیگه اینه که 5 که میگه 5 و نیم زودتر نمیاد. بشناس. و شما بعضیاتون بعد از 25 سال 30 سال شناختتون رو استفاده نمی کنید. شما میدونید این آدم به این که شما بگید چه ساعتی میاید حساسه، بازم بعد 30 سال دیر میاد، بازم بگید با تو من چه توقعی داری، تو را ترافیک بود. بابا این آدم از روز اول راجبه این موضوع با هم داشتیم صحبت میکردیم. توجه کن، این آرامش میده به زندگی ها. تو عوامل عاطفی، ارضای عاطفی هیجانی همسر رو گفتیم، شاید این داشتن احساس رضایت از همسر رو اشاره کردیم، ولی این روایتش رو نخوندیم. من اینجا این روایت رو آوردم برای اینکه این روایت را اولا احتمالاً همینجوری اکثرا شبیهش رو شنیده باشیم، ولی خود روایت عجیبه. من راجع به خودم و دخترم باید توجه کنم. روایت رو دقت کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ایوم امرأت آزت زوجها به لسانها، با زبانش، هر خانومی که بیازارد همسرش را به لسانها، لم یقبل الله عز و جل منها صرفن ولا عدلا، خدا از او نمیپذیرد توبه و فدیه ای را. فدیه چیه؟ پرداختیست که شما به جهت توبه انجام میدهید. ولا حسنتن من عملها حتی ترویه، از عملش چیزی قبول نمی شود تا اینکه راضی کند او را. و ان صامت نهارها و قامت لیلها، حتی اگر روزها روزه بگیرد و شبها رو به نماز برخیزد. و اعتقت الرقاب و حملت علی جیاد الخیل فی سبیل الله، اگر بنده ها آزاد کنند و اسبان تیز تگی را در راه خدا تجهیز کنه، انقدر ثروت داره اسب تجهیز میکنه میفرسته در راه خدا. و کانت فی اول من یرد النار، اولین کسی است که آتش را میبیند یا مواجه با آتش میشه. و کذلک الرجل اذا کان لها ظالم، برای مردی هم که نسبت به همسرش ظالم باشه همین وضعیت هست. نه نمازی، نه روزه‌ای، نه خیراتی. بنده آزاد کردن چیز کمی نیست. روایت عجیبیست و جالبیش هم همون ضربه آخریه که متقابلن میزنه. یعنی اگر داستان رضایت در زندگی معنا داشته باشه یا جا داشته باشه، برای ما با باور به ابدیت، نه همه جون رعا، هش صفت، نه یا عالمیم یا متعلمیم، جا داشته باشه، این موضوع رو نباید از کنارش گذشت. خانم‌ها دقت کنی، اینو جلسه اول نگفتم، جلسه ششم، به یه معنایی فعلا جلسه آخر این مرحله دارم این روایت رو میخونم. یعنی راهکارامون رو میگیم و خواهیم گفت. تیکه خلاصه شوهران، حواستون به خانوماتون هم باشه، جلسه قبل انشالله منتقل کردیم یه چیزایشو. یعنی حواسم هست که کجا دارم اینو میگم. اما اگر من این روایت رو فاکتور بگیرم، برای خدا حرف نزدم، برای خوش آمد شما حرف زدم. این روایت یکی نیست، دوتا نیست، حالا اینو من انتخاب کردم. رضایت همسر، شما نگو شوهرم روز اول یا پدر شوهرم نمیدونم یا پدرم یا پدر بزرگم روششون فلان، من به روش اونا چیکار دارم؟ من عمرمو که دیگه بر نمیگرده و شما عمرتونو که دیگه بر نمیگرده گذاشتید این ساعت نشستیم اینجا که ابدیتمون رو آباد کنیم. آبادی ابدیت ما بخشیش در رضایت همسره. شوهرم به من ظلم کرده، از خیلی خوب او میدونه با نماز خودشو، عبادت خودشو، حاج آقا گفتنهایی که به خودش میگن او خودش میدونه با این حرفا. بالاخره گاهی آدم باید برای این که اعتباری داشته باشه خرج کنه تو جامعه. ظاهرش اینه که من برای سالان این مدرسه مثلا یه پرده میگیرم، باطنش ممکنه این باشه که بالاخره من بعد اعتباری داشته باشه. من که قرار نیست مثل دیگران زندگی کنم، من باید ببینم وظیفه خودم چیه. جالب روایت ببینید میگه ولا حسنت من عملها حتی ترزیه. این راضی شد. شما میگی شوهر من با پول راضی میشه، گاهی میگی شوهر من اگه به چشم بگم راضی میشه، گاهی میگی شوهر من اگه من مهمونی رو نرم راضی میشه، گاهی میگی شوهر من. ببین شما قبل و حساب و صفر کن، بعد برای دفعه بعد که میخواد مهمونی بری برو مشورت کن که آقا من مهمونیه رو باید برم، شوهرم میگه نرو، اینم من نرم اینجوری میشه، اگرم برم اینجوری میشه، چیکار کنی؟ زندگی دیگه، مشورت کن، نه جنگ. میخواهی به جنگ آزادی، آنچنان که خیلی ها دوست داشتن به جنگن میجنگن تا آخر عمر میجنگن. گفتم براتون آدمایی هستن که از همسرانشون جدا میشن برای اینکه انتقام بگیرن، تو فلان روز به من اون جمله رو راست نگفتی. ولی من و شما انشالله اینجور نمیخواهیم باشیم. خدایا تو چجوری از من راضی میشی؟ یه جوری به دل این خانم را بیان باش، یه جوری به دل این آقا را بیان. گول سرش نمیمالم، من خب دلشو به دست بیارم. چجوری دلش به دست بیارم؟ رضایت را به دخترم یاد بدم. درست یاد بدید، انقدر نمونه های غلط اطرافتون رو نگید. چطور از اون طرف میگیم وقتی کسی خوبی میکند بوتش نکنید، وقتی یه نفرم با همسرش یا با شوهرش دوتا بدی میکنه اونم انقدر تو سرش نزنید. به دخترم، به پسرم، به خودم، گاهی به شوهرم یاد بدم ببین من باید درست زندگی کنم، من به دیگران چیکار دارم. وقتی فضای امر به معروف و نهی از منکر می شود، وقتی فضای اصلاح ذات البین می شود، وقتی فضای اخلاق نیک می شود، من میگم منو که تو قبر مونده میذارم. ولی وقتی قرار میشه من برای بندگی خودم، من برای زندگی خودم، من برای رضای خدای خودم، من برای خوشحالی امام زمان خودم کاری بکنم، داستان عوض میشه. خودم، تو یه جوری دل این شوهر رو به دست بیار. حساب، دقت کنید، نگفتم برو دیگه تو باقالیات آخر عمر، نه، حساب تا الان رو صاف کنید، از اینجا به بعد هر جا گیر داره بپرسید. یه متنی آخر این رو بردیم، حالا بعدن میرید میخونید اگه امرو فرصت نکردیم بخونید. با هزار ترفند و بازی باید من این آدم رو راضی نگه دارم. خیلی هم کار سختی نیست، راستشو بخواید واقعا کار خیلی سختی نیست. ما دستورالعمل زندگی با همسران کجمدار داریم تو روانشناسی، یعنی میگیم مثلا یه آدمی بناش اینه که کج باشه، تو چجوری با این زندگی کن؟ همش راه داره. یه کتابی رو آورده بودم، حالا نمیخوام براتون معرفی کنم، اون تو ذهنم این بود که اگر جلسات ادامه پیدا کرد مثلا جزء کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که مثلا تیپ این کتابا رو با هم بخونیم، یعنی یه کتاب محور بذاریم. کتاب تمرینیه، یعنی مهارت‌های زناشویی رو یاد میده، میگه خب الان اینجوری بگو، اینجوری گفتی، چی گفت. این همش مهارته، همش کار میبره. ترجمه هم هست، جز دو تاش هم با فرهنگ شما نمیخونه، طوری نیست، حالا نخونده دیگه، اونایش که با فرهنگتون میخونه رو انشاء بده ارجمندی. اگر ما بخوایم رضایت حاصل بشه، من با تجربه که دارم میگم کار سختی نیست. گاهی ما سختیم بعد میگیم اون سخته، گاهی ما انعطاف نداریم میگیم اون قده، گاهی ما این هنرامونو تو مجلس زنانه خوب به کار میبریم، همه میگن آخ جون فلانی اومد، تو خونه که میریم یادمون میره و جواب نمیگیریم. نکته بعدی تنظیم رفتار جنسی. قبلا اینو اشاره کردم، خلاصه گفته ایم که این نکته در زندگی ها مؤثر است. موارد جزئی سوال بعضیا دارن، ببین بپرسید، به کسی اعتماد کنید بپرسید، ناآگاهانه جلو ندید. بعضی از خانم‌ها چون یه بار شوهرشون گفته آرایش نکن دیگه هیچ وقت نمی‌کنن، بعضی چون شوهرشون میگه برای من آرایش نکن برای خودشون آرایش میکنن به مدلی، بعضی‌ها شوهرشون گفته آرایش بکن یه جوری، یعنی همین آرایش کردنه انقدر گاهی تو زندگی ها بالا پایین ناآگاهانه داره که آخرش خراب میشه. این بالاخره چی کار کنم، چه جوری عمل کنم، در چه حد، با داشتن فرزند بزرگ چه جوری، با نداشتن فرزند بزرگ چه جوری، اینو دیگه میگذرم ازش. چهارم، فرزند آوری. چرا فرزند آوری رو جزء عوامل عاطفی و هیجانی آوردیم؟ شما بگید. فرزند آوری معمولا یه اتفاق زیستیه، چرا ما عاطفی و هیجانی و مؤثر در زندگی آوردیم؟ شما ما نه با این جمله موافقیم که بچه دار شید روابطتون خوب میشه، نه با این جمله موافقیم که ازدواج کن تنظیم میشی، نه با این جمله موافقیم که خوب نیستیم که بچه نباشه روابطمون بهتره. این نیست. بعضی از ماها 18 سال 17 سال 15 سال تو مغز بچه هم رفته که یا یه بچه یا هیچی، خودمونم ارسال کردیم ها. بعضی ها در شیوه های عملی و رفتاریمون بچه میاد ولی همیشه با رنج و درد از بچه سخن، بیچاره اون بچهش هم به دنیا اومد، بعد هی انگ خواسته بودن یا ناخواسته بودن به بچه ها زده میشه. و فرزند آوری یک پایی هیجانی زندگیه. نمیگوییم چون شاداب باشیم فرزند بیاوریم، نه، میگیم به فرزند آوری به عنوان یک نکته عاطفی و هیجانی به زندگی نگاه کنیم. خیلی مؤثره در برخی آرامش ها و البته گاهی اوقات تو نابلدی ها خیلی مؤثره. تأمین پایگاه اجتماعی رو شاید قبلا توضیح دادم در مثال شخصیت بخشی به همسر و توجه به شخصیت او. بعدیش رو عرض میکنم، ایستادن در مختصات یک همسر. یعنی چی؟ بخونید خانم شما این تیکه رو. به برخی هست می‌گویند رابطه زن شوهر رابطه مهربانی و محبت است، رابطه عشق و برقرار، رابطه باغ و بادبان، رابطه گلبرگ و ریحان، رابطه انگشتر و نگین و مانند را. این تعاقب در نگر اختل خانم در جنبت مردانه مردانه که ممکن به یک بودن غیرمنعطف قرار میگیرد میتواند به لحاظ عاطفی احساس آرامش لازم را به همسر و دیگر اعضای خانواده منتقل نمایند. داریم تو فضای عاطفی هیجانی سخن میگیم، داریم توجه میکنیم به موقعیت خودمون. سوالمون اینه خانم شما مرد خونه یا خانم خونه ای؟ شما نماینده مدرسه، نماینده بخش انضباطی مدرسه در خانه ای یا مادری؟ شما قوه قهریه خانواده اید یا مادری؟ مادر قوه قهریه نمیتونه باشه، نباید باشه. شما مثل رمان اورول یک تلویزیونی هستید در هر خانه و هر اتاقی که کوچکترین حرکت و رفتار فرزندتون رو تذکر میدید. 1984 عنوان رمانش. تذکر میدید دائم، چرا به چپ پیچیدی، چرا به راست پیچیدی، چرا مداد قرمز تو الان برداشتی، چرا مداد مشکی تو گذاشتی، شما نقشتون چی، تکلیف خودتون رو معلوم کنید. شما مشاور اقتصادی شوهرتون هستین، شما معلم شوهرتونین، شما مادر شوهرتونین، شما پدر شوهرتونین، چی کاره این نسبت به این شوهر؟ وقتی معلوم شد شما چه کاره اید، بعد رفتارهایی که در شأن شما نیست رو از خودتون حذف کردید، به جایگاه خودتون برگشتید تازه میشود گفت روابطتون رو چجوری تنظیم کنید. این تعابیر راجع به همسران، شما منبع عاطفه خانه اید یا بیش از دیگران شما فریاد میزنید؟ سؤاله. اگر کسی گفت که من موقعیتم به خاطر موقعیت غلط شوهر یا نمیدونم زندگی با خانواده شوهر یا امثال ایناست، میگیم خیلی خوب، پس شما بگید من یک سوال دارم، با این موقعیت چگونه نقشم رو ایفا کنم؟ چرا جایگاه خودتون رو بل میکنید؟ بعضی از مادران خیلی سردن، بعضی از خانومها خیلی مردن، بعد میگم همسرم تو با من مهربانی کن، دوست باش، روابطت با من روابط برخورد با یک ریحانه باشد. روابط با ریحانه شو جور دیگری باید تعمیم کنه. نمیشه، اینجا دیواره، سردیه، خشکه، تنده، زودرنجه، پرخاشگره. گاهی اوقات دیگه نمیخواد بگه همه بدیار ما داریم، اونا همه خوبن. ما جایگاهمون به لحاظ عاطفی و هیجانی گاهی در خانه تنظیم نیست، مخصوصا بعضی همون دیگه، حالا ممکن تو شما ها کم باشه، ولی مثلا بعضی ها دیگه دو تا داماد هم که پیدا میکنن و پسرشون اصلا دیگه خودشون برای خودشون میشن رئیس کارخونه. بعد میگه چرا شوهرم برای من گل نمیخره؟ اصلا او احساس نمیکنه داره میره توی فضای عاطفی، اونم داره میاد توی کارخونه کار میکنه. دور از جون سرکارگری وجود دارد، همه دارن میدونن، اینم یکی دومادم یکی باشه. شما خانم توانمندی باشید، ولی خانم توانمندی باشید، همسر توانمندی باشید، ولی همسریتون یادتون نره. اثر مستقیم تو ارتباطات ما داره با شوهرم. من تیکه بعدی رو یه خورده برم جلو، برای اینکه بعد اگه سوالی بود وقت در خدمتتون باشم که بحثمون رو به این نتایج خوبی برسونیم ان شاء الله. تو عوامل گفتاری و رفتاری، اولیشو گفتیم، دومیشو گفتیم، میرسیم به بهره‌مندی از گوهر صبر. قبل از اینکه اینجا براتون یه قصه بگم، ببینیم که اون بازخوردی که شما از بحث انتهایی جلسه قبل داشتین چیه؟ چی کار کردین؟ چی شد؟ یه خود تعریف کنیم. بله؟ آخر جلسه قبل یه توضیحی دادیم، گفتیم که شوهران برای دامادهاشون از این حرفا بزنن که دامادها بدانند که ما چه دختری داریم تحویل میدیم، نگاه ما به خانم و به دختر در زندگی چیست. بعد گفتیم شاید بالاخره شما اینا رو برای شوهرانتون تعریف کنین، بازخوردی داشته باشین، یه خود از اون بازخوردا تعریف کنین این چی بوده. بله، سر تکون دادن، لبخند زدن.
ما هرچی از این جلسه بهشون میدیم، من خود این شخصی فقط تایید میکنم، یه خود برای روز که هم به شما میدیم.
بله، تایید دیگه. بله، سکوت دیگه،
رضایت،
اعلام رضایت از این موضوع بر. خب دیگه کسی هم بود خود فایل رو گذاشته باشه، فایل صوتی شو اگه کیفیت داشته. خب بازم همون براش سوالی نبود. آها، یه تعملی کرد.
آه، ببینید ما محیط و اثرات محیط را نمیتونیم حذف کنیم. صحبت ها رو فرداشت که شما میفرمایید کاملا متینه. یه خانم باید ریحانه باشه، باید آرامش داشته باشه، باید اون رویه نباشه و ولی الان مادری که مثلا فرض کنید 6 شروع صبح مجبوره که بزنه از خونه بیرون و حالا بچه‌ها یا خونه بهش مادر بشه و به شرایط علل مختلف، یا اینه که کار بیرون داره و یا نه برعکسش همسر من بدون من نوعی حالا من که بابا شرایط کاری داره که وقتی 6 صبح میره بیرون در شب میاد خونه، من بخوام یا نخوام مجبورم که یه بخشی از کارهای مردونه اونها رو به دوش بکشم. حالا این میتونه از پاس کردن یه چک باشه، میتونه بانک رفتن باشه و تعمیرگاه ماشین رو میگه از کاره دیگه. خب این کم کم میتونه اثر بذاره بدون اینکه من بخوام وقتی مجبورم که در فیروز کارهای رو بکنم که بارو بیاد زمان مسازه رو نداره، خود به خود به مرور بدون اینکه بخوام من تغییر میده. یعنی من وادار میکنه که حالا یه بار باشه، وادار میکنه اینکه وادار میکنه اصلا بگم غیر ارادی شاید این واژه رو من انتخاب کردم بهتر باشه مثلا.
من تو مقدمه فهم شما یه ایرادی دارم، چون بقیه شو بفرماییدم بقیه هم همه در جریان این فضا هستن. من تو مقدمه شما ایراد دارم. مجبور، من باورم این نیست که ما به سبکی که زندگی میکنیم مجبوریم. من باورم این نیست. نه اصلا اون توضیحاتو شما ندین، بذارین من توضیحمو کامل کنم. مرد خانه من مجبور است 6.5 تا 10 نباشد، یا میتواند دوشنبه ها 4 خونه باشه؟ نه تقریبا. ببینید شما حتی موارد استثنا رو وقتی من باید مصداقی صحبت کنم، موارد استثنا رو مصداقی. یه بار یه مثالی براتون زدم، گفتم یه خانومی گفتن دختر من هیچ جا نمیاد چون دانشگاه داره. گفتم ببخشید من خودمم بالاخره تو دانشگاه سر زدم، این الان وسط ترم دانشگاه ها تعطیله، الان کجاست؟ این اگر شما گفتید کاسبه، میگم منم کاسب میشناسم. گفتید تو دانشگاه است، میگم منم دانشگاه میشناسم. گفتید وزیر یا وکیله، میگم منم با زندگی وزیر و وکیلم آشنا. یعنی اینجوری نیست که شما بگید نمیشه. اگه گفتید اقتصاد خیلی بد است، اونجام براتون جواب دارم. من باز باید یه چیزی بگم که باور دارم دیگه. من میگم الان شما مصداق خاص به من نگید. مصداق خاص اگه گفتید یه روزی منم قانع شدم، بعدا میگم ببخشید من همه شغلها را در حد توانم میشناختم ولی این شغل واقعا نمیتواند، میگم باش. مثلا شما گفتید یه نفری چه میدونم تو دریاست و 6 ماه تو دریاست، حالا معمولا نیست تو جمع ما، ولی بقیه شغلای روتین. سوال اینه، من بخشی از اینا رو مجبور نیستم، من به شرایط زندگی تن دادم، من پذیرفتم. اگر من نپذیرفتم یعنی گفتم ببخشید آقا من خیلی شما رو دوست دارم حسن آقا، ولی تعمیرگاه بردن ماشین کار من نیست. خودشون میدانند که در چه ساعتی از ماه یا سال تنظیم کنن، یا حتی به یک کسی 10 تومن 50 تومن بدن بگن آقا این ماشین منو این ساعت ببر تعمیر. شما میگید من ماشینم وسط خیابون خراب میشه، میگم خانوم خونه وسط خیابون باید چادر اینجوری گره بزنه بره توی کاپوت ماشین، یا وایس از مردان دیگه درخواست کنه که بیاید ماشینمو درست کنید، یا ماشینمو کنار ول کنه بره؟ سوال ها. شما میگید بالاخره من مجبورم چون عصری دخترم بعدم مرسی برم. عصری شما نمیتونید با آژانس دخترتون رو بیارید. از آقایون لااقل من پرسیدم دیگه، حالا شما اگه نپرسیدین میگم یعنی واقعا ساعت 4 یه روز در هفته نمیتونی بیای؟ میگه نه نمیتونم. میگم عروسی خواهرت چطور اومدی؟ مادر زنگ زدن مریض بودی چطور اومدی؟ کلاسای دانشگاه تو اینجوری اونجوری کردی چه؟ بنابراین لااقل من الان تو قسمت خودم، من در قسمت خودم دارم میگم. شما میگید خب باباش که میاد خسته از داد نمیزنه پس من باید داد بزنم. خب میگم حالا اگه داد نزنی چی میشه؟ میگه بچه خونه به هم میرزن. خب وقتی ایشون ناراحت میشه نه به هم خوردم بله نه
بله. یه موقعی خودشون کارهای
خانواده خودشون هم
برای
خب من الان این که
مثلا دارم پدرشون یا مثلا خانواده چشمی
نه ببینین، شما یه موقع میگید من 20 سال است که با یک سبکی دارم زندگی میکنم، امروز اگه بگم خودت میدونی و ماشین تو بابا تو مامانت، تنش میشه. خب راست میگی، تایید. اما سوال، شما گاهی میشود به همسرتون لطف کنین یه کار رو انجام بدین که کار شما نیست؟ بله. اما اگر سبک زندگی را جوری انتخاب کردید که شما هم شدید یه مرد این خانه، وقتی شما شدید مرد این خانه، از شما انتظار ملاتفت همسرانه و مادرانه نیست. من خودم صندلی خودم را ترک میکنم، بعد میگم چرا کس دیگری روی صندلی من نشست. گاهی ما باید بنشینیم با همسرمون. اگه یه نفر گفت اصلا من نمیتونم دیگه با همسرم بشینم صحبت کنم چون اصلا دیگه هیچی کار از کار گذاشته، میگم خیلی استثناء رو کاری نداره، من باید بشینم با همسرم زندگیم را بازنویسی کنم، بگم بهانش چیه یا واقعیتش چیه. واقعیتش اینه که الان من نیاز به این دارم که کمی هم به خودم و به شما برسم، بعضی از این کارها رو در توان من نیست. بهانش چیه؟ جامعه بد شده، دیگه من میخوام یه خورده بعضی فضاها رو کمتر برم. بهانه هاشو باید با هم دیگه بشینیم فهرست کنیم که هر کسی مدل خودشو برداره. پس دقت کنید، اگر شما گفتید سبک زندگی من این است، من نمیگم شما اگه بچه ها رو تنها بردید دکتر خیلی بده، یعنی دیگه حتما تو همه مراجعات شما به پزشک برای بچه ها شوهر شما باید در رکاب باشه، اینو نمیگم. اما به شما میگم مثلا شوهر شما در جریان قرار نمیگیره، گاهی غلطه. میشود از هر ده باری دوتا شما با هم قرار بذاریم؟ یادتونه جلسه قبل بود شاید یا قبلش یه جمله‌ای گفتم یه خورده توش شاید ناراحتی بود از مدل رفتار شما، ولی ظاهرش قشنگ بود. وقتی سوال پرسیدیم که زمانهای دو نفره چقدر درست کردیم، خیلی کم بود. من گفتم چقدر بیحالیم. توش ناراحتی از این بود که چرا شما اهمیت اون زمان دو نفره رو پیدا نمی‌کنید، که ما دوتایی با هم رفتیم برای اینکه اتفاقی بیفته. آدم‌های پرمشغله‌تر به مراتب پرمشغله‌تر از بعضی از شوهران شما هستند که برای خریدن دوتا دونه ظرف جهاز دخترشون با خانومشون که اصلاً اهل بیرون رفتن نیست، اصلاً اهل بیرون رفتن نیست، با هم دیگه رفتن تو بازار، گشتن، خرید کردن، اومدن، خیلی هم زندگی خوب و محبتی نسبت به هم دیگه دارن. البته قیمت چادرشون هم قیمت چادر ماها نیست، ماشینشون هم این حدودا که ماها سوار میشیم نیست. ما گاهی این تعبیر رو از من شنیدید، ما گاهی بنبست درست میکنیم، بعد میگه خب بنبسته نمیتونیم بریم. من میگم کی این دیوارو کشید؟ میگید خودم. کی؟ ایام نامزدی. چرا بعضی از رفتارها سبک زندگی شده بعد ما میگیم چاره ای نیست؟ کی میگه چاره ای نیست؟ من اگه بخوام اغراق کنم، یعنی بخوام یه خورده جدی تر از این حرفا بگم، که باید خیلی از نظام های زندگی ها رو به هم بریزیم. اصلا کی گفته مجبوری شما؟
من
اونا ببین اینا میشه نه ببین خانم، شما میگید اگر یه شوهری این جملاتو گفت باید چیکار کنیم؟ من میگم یه کاری اینه که شما به خاطر اینکه کم نیارید همونی که اون میخواد میرید، بنابراین اون برنده است، توانسته با ایجاد یک حس رقابت در شما و یک حس حسادت کارشو پیش ببره، این بدبینانش. ولی اگر شما گفتید خب من چه پاسخی میدم، میگم خیلی خب این سوالو بعدا میپرسیم جواب میدیم، اما من انتخاب نمی کنم تغییر نظام زندگی رو. تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم؟ خانم ممکنه بگن آقا این الان ارتباطش با اون فضای همسرانه چی بود؟ این بود که شما سر جای خودتون نیستید. وقتی سر جای خودتون نیستید خیلی از چیزایی هم که از شما انتظار میرفت دیگه به نتیجه نمیرسه. وقتی خانوم من مثل من صبح تا به شب مرد این جامعه باشه، بعد من ازش چه انتظاری دارم بعد از اون وقتی میام خونه؟ حالا سبک مردان زندگی کردن اون متفاوت. شما گاهی اوقات به همین ترفندها نظام زندگی از دستتون میره، مثل خیلی از ترفندهای دیگه که در مورد رسانه ها ما گول میخوریم، در مورد معاشرت ها گول میخوریم، در مورد تربیت آزاد و تربیت با سیانت گول میخوریم. الان بخشی از جامعه همین گولو میخوره، میگه خب الان من محدودش کنم دو رو دیگه چی؟ پس الان قبل از اینکه برسه به پرتگاه من فعلا ولش میدم پایین. این همه گول خوردنای ماست، ناآگاهی ماست. شما میگید این نظام رو من دیگه تو این زندگی نمیتونم تغییر بدم، میگم خیلی شما استثنا. اگه گفتید از رو تنبلی نمیتونم تغییر بدم، میگم خیلی خوب، بالاخره چوب بیحالیتون رو میخورید. اگه گفتید نمیخوام تغییر بدم، میگم خب با اراده خودتون. ولی اگه میگید آقا چه کنیم تا زندگی های همسرانمون بهتر، الگوی بهتری در مقابل دختر و عروس و پسر و دامادمون باشیم، چه کنیم که در این زمانی که زندگی هامون خالی از بچه داری میشود، این زن و شوهر بیش از پیش از زندگیشون لذت ببرند، نه چون بچه نیست بلکه چون میروند در ایامی که دیگر خیلی ممکنه برخی لذت ها خودشونشون نده. میگیم باید تو فضاهای عاطفی و هیجانی کار کنیم. میگه چی کار کنیم؟ میگیم یک، مرد نباشید، مردانه زندگی نکنید، مردانه برخورد نکنید، مردانه مدیریت نکنید. یکی از این مدارس دخترانه یه خانومی رو گذاشته بودن ناظم. بعد من اون خانوم میشناختم به جهت اینکه یکی از فرزندانشون با من توی یه دوره از تحصیل هم دوره بود. این خانم خودش از زمانی که ما دانش آموز بودیم، ایشون میگه ما خونمون، حالا نگم تعداد چون که یهو آشناتون در بیاد، مثلا ام تا مرد داره، خودش هم یکی حساب میکرد. بعد رفته بود توی مدرسه ناظم شده بود، خیلی نقش خوبی بازی میکرد، نقش خوبی بازی میکرد، چون نظامت یه همچی چیزی رو میخواد. اما لزوما میشود به لحاظ عاطفی همسر خوبی باشه؟ نه. آیا تنها مشکل زندگی ما این است که من رفتم دو تا چک باز کردم؟ نه. ولی بخشی از مشکل من تو فهرست ما شماره چندیم؟ اگر نه در ادامه توضیح قبله، ایستادن در مختصات یک همسر شماره 6 فضای عاطفی و هیجانیه. این 6 تا 60 میشه؟ بله میتونه باشه، ولی یکی از ایرادات این است. اگر اجازه بدید تو این حیطه الان سوالی نپرسید، من مفهومی که تو ذهنم بوده انشالله منتقل شده. سوالای شما هم همش به جا، یعنی شما در راجع به چگونگیش قطعا سوال میخواید بپرسید و شرایط مختلفی که دارید، ولی اجازه بدید این بحث رو به یه جایی برسونیم، بعد انشاءالله من در خدمتتون هستم. آقا یه نکته بگی وقت من باید جواب بدم.
همش ببینید من الان خودم رو میگم، به عنوان زن از یه بر باید حواسم باشه که مسائل عاطفی هیجانی جنسی و روابط همسرم رو به خاطر جو و خراب جامعه، از طرف دیگه چون همسرم یه همسریه که اگر من عروسی مثلا عزیزترین کس من یا ایشونم بخوام برم، شاید دقیقه 90 که من آمادم شرایط کاری ایشون اینجوریه، اختیار کار دست خودش نیست، حالا امکان داره که تماس با ایشون واسه بشه که اصلا نتونه از محیط کار دیگه بیاد بیرون. یعنی به این حالت بعد که 6 صبح دیگه گوش که
ما گفتیم ایشون استثناس
تو نه اجازه بفرمایید، من اصلا کاری به این مورد خاص ندارم، از این بعد باید زندگی رو ساپورت کنم. پس من زن چه باید زندگی کنم؟ یعنی بعد از یه بار مواظب باشم که همسرم به حکم اینکه مرد رو خاصا خدای نکرده خطی بکنه من مقصرم، نتونستم ایشونو ساپورت کنم. و من به نظرم میرسه که صحبتی که ما میکنیم به باد زندگی روز.
حالا لااقلش الان شما با این با این مسئلهش مشکل دارید، یعنی این رو شما بهش میگید این تو زندگی من قابل اجرا نیست. نه ببینید، الان هر کسی تو زندگیش مشکل داشت خودش باید زندگی خودش رو بگه. شما الان میگید آقا من اگر عرض من غلطه بگید، چون ببینید این که شما بگید آقا اینا که اصلا قابل اجرا نیست، خیلی خوب، یعنی خانمایی که اینجان اجمالا 6.5 ساعت حداقل وقتشون تلف شده، این نیست. شما میگید این مورد در زندگی من قابل اجرا نیست. خب شما بقیه موارد عاطفی هیجانی رو اجرا کنید، انشالله زندگیتون بهتر از این چیزی که هست میشود. اگرم اجرا کرده اید، راهکارهای جزئی هم در بینش از اینجا یاد گرفتیم، اونا رو اجرا میکنید بهتر میشه. ولی اگر شما گفتید این بحث را من قبول ندارم، من میگم اینو میشود بشینیم سر فرصت گفتگو کنیم، بعد شما از زندگی شخصی خودتون بگید، اصلا ما ببینیم آیا شما مرد خونه اید یا نیستید. گاهی اوقات شما میگید فکر میکنید الان در واقع شما مرد خونه اید، شاید هم شما نباشید، شاید اصلا شرایط روحی شما، شرایط همسر شما این نباشه. اینو الان روشن کنیم. بنابراین ما اگر موارد متعددی رو راجبش گفتگو کردیم که همش قابل اجراست، این جمله غلطه که من بگم مواردی که شما میگویید اینها عملی نیست. شما بگید من با این مورد مسئله دارم، میگم خیلی خوب خانم، این مورد رو با شما باید گفتگو کرد. نهایتش این است که شما میگید اصلا نظام زندگی من یه جوری شده که این کارو نمیتونم تغییر بدم. میگید باش، مثل خیلی چیزای دیگه که ممکنه من نتونم. یا فرمایش دیگر که من خودم کی باید زندگی کنم؟ خب اصلا حرف ما همینه که شما اگر سر جای خودتون وایسید میتونید خوب زندگی کنید. شما میگید نه من نمیتونم وایسم، ولی خب چه جوری زندگی کنم؟ میگم خب ما داریم همینا میگیم دیگه. شما برید رو صندلی مادرانه، رو صندلی همسرانه بنشینید، بعد زندگی را از نو تجربه کنید. شما میگید دیگه آقا من شرایطم گذشت. میگم خب ما میگیم در جمع خانوما یه نفر 5 نفر استثنا، ولی خانومی که خودش از همه داوطلب‌تر است برای خروج از محیط خانواده نمیتونه بگه من مجبورم. که خانومی که خودش به خاطر درگیر شدن با مسائل اقتصادی ارثی داییش ما مراجعه داریم، طرف میگه زندگی من رو هوا به خاطر اینکه من الان تو بحث ارث داییم دارم خانواده داییمو اداره میکنه، اصلا کار شما نیست، حال زندگی خودش رفته رو هوا. اگر کسی این جنس رفتارها رو خودش داوطلبانه پذیرفت، بعد گفت آقا دیگه زندگی ما مجبوریم، من این اجبار رو نمیپذیرم. آنچنان که بخشی از اجباری رو که شما میگید من نمیپذیرم. شما میگید تو زندگی من عملی نیست، میگم شما میشید استثنا. شما میگید من مجبورم ماشین رو ببرم تعمیرگاه، من این اجبار رو نمیپذیرم. ولی شما میگید راهکار، میگم خیلی خوب، من برای زندگی خودم راهکار پیدا میکنم، شما برای زندگی خودتون راهکار پیدا کنید. دو تاشم ممکنه من به شما پیشنهاد بدم، شما بگید ها به این توجه نکرده بودم. مثل اینکه شما به دخترتون بگید مثلا برو ماشین رو بر تعمیرگاه، بعدم عادت کنه، بعدم خوشحال باشیم، بعدم تشویقش کنیم که ماشاءالله خودت مردی شدی برای خودت، بعد برگردیم بگیم که دخترم مثلا چرا شما اینجوری شدی، مجبوری؟ میگه آره ما مجبورم دیگه، زندگی اینجوری کرده با من، من کی به خودم برسم؟ پس اگر اجازه بدید من اون فرمایش شما رو با این در واقع جملات اصلاح میکنم که ما اگر هر جای اینها، چون سوالای متعددی شماها در حینش پرسیدید، هر جای اینها قابل اجرا نبوده، قابل درک نبوده، عملی نیست، فرای زندگی جاری ما، شما میفرمایید اب نداره، یا من دفاع میکنم از اون یا صحبت شما رو میپذیرم. ولی اینکه با عدم امکان عملی برای یک موضوع من همش رو برم زیر سوال، این غلط. بهره‌مندی از گوهر صبر. ببینید گاهی اوقات این موضوع به ذهن میرسد، من عرضم رو تا چند دقیقه دیگه تموم میکنم، حالا فرمودن که یه یادبودهایی هم برای خانم‌هایی که زحمت کشتن در این دوره‌ها تشریف آوردن تهیه کردن، یکی از اونها در موضوع صبره. حالا الحمدلله دو تا جزوه است که یکیش موضوع صبره و به این تیکه بحث ما میخوره. بهره‌مندی از گوهر صبر یعنی این که گاهی در زندگی، دقت کنید به جمله، بعد یه نفری برداشت نکند که ما میگوییم پس بگذارید بقیه هر گونه که میخواهند بتازند و شما فقط صبر کنید. جمله این نیست. جمله این است که گاهی در رفتار و عمل من تنها راه برون رفتم از تنش صبر است، بهره‌مندی از گوهر صبر. یعنی بعضی از نقطه ها میرسه که من توی اون نقطه ها واقعا چاره ای جز صبر ندارم. خب اونجا من باید به یه نحوی صبوری پیشه کنم. کسی نگه من به اندازه کافی صبر کردم. ببینید، من به اندازه کافی در مواردی صبر کردم، کافی برای همون موارد. خب من مورد بعدی رو چیکار کنم؟ اینو صبر نکنم به هم می‌ریزه. شما گاهی در داستان خواستگاری دختراتون یهو مادر بزرگی دوماد یه جمله میگه، شما اگه بخواید واکنش نشون بدید همه چی به هم می‌ریزه. اونجا باید انتخاب کنید که صبوری کنید یا واکنش نشون بدید. بعضی از واکنش نشون دادن ها هم دختر و هم پسر رو به هم میریزه، ولی چیزی رو درست نمیکنه. باید صبر کرد. مادر بزرگ دوماد گاهی اوقات یه تیکه های خوب همچین مشتی میاد، همچین تا جیگر همه خانواده عروس میسوزه، خب دستش درد نکنه. ولی ما باید صبر کنیم. مادر بزرگ نهایتا یه ده 15 رو در 15 سال 20 سال نه 40 سال مهمونه، ولی این دوتا میخوان با هم زندگی کنن. اگر اثر مستقیم تو زندگی اینا نداره باید صبر کرد. گاهی شما میگید اگه جواب ندم فکر میکنن همون چیزایی که میگیم. نه، واقعا گاهی آدم نباید توی موقعیتهایی جواب بده، نباید برگردونه. همینو شما بیارید تو زندگی مشترک. مگه چند بار شوهر من میخواد در مراسمی که مثلا مربوط به دختر خاله من شرکت کنه، مثلا من کلا 3 تا دختر خاله دارم، 2 تاشون هم که قبلا رفتن، حالا سر این موضوع یه جمله میگه، حالا گفت دیگه. گاهی باید صبر را مقدس‌تر از آن شمرد که ما از کنارش رد شیم و بگیم حالا دیگه من بندش کافی صبر کردم. بعد میگیم خب کی صبر کردی؟ میگه من دوران نامزدی اینقدر صبر کردم. خب الان تو زندگی میکنی. موضوع بعدی فکر کنم اشاره کردیم، شماره 4 رو، حذف هر نوع جایگاه مثبت و منفی برای دیگران در گفتگو با همسر. یادتونه اشاره کردیم یا نه؟ بله، گفتیم که در واقع تو صحبتامون نه از مردی خیلی تجلیل کنیم و نه مردی را خیلی بکوبیم. شما مثبتش و مد نظرتون معمولا هست، منفیشو کم بهش توجه میکنید، فکر میکنید خب منفیش ایراد نداره. نه، مثبت و منفی تو بیانمون سعی کنیم از دیگران چیزی نگوییم. آنچنان که مثال بزنم برای اینکه موضوع روشن بشه، شما فرض کنید شوهرتون هفته یه بار میاد مثلا از یکی از اقوام شروع میکنه یه ویژگی هایی رو مثبت یا منفی تعریف کردن. خب روشن آدم حساس میشه به موضوع دیگه. شما مثلا از شما سوال میشه، حالا ممکنه خودتون نپرسن، مثلا میگن که یعنی مثلا توی این مهمونی دیگه هیچکی دیگه غیر این آقا نیست که شما هر دفعه ما میریم اونجا راجع به نقاط منفی این صحبت میکنیم. همینم باز ایجاد حساسیت میکنه. تا جای ممکن نباید. اینو باید به بچه‌ها قبل از خواستگاری ها و قبل از عقد کردن یاد داد. دختران نرن همون روز اول شروع کنن تعریف کردن از من این خواستگارا رو داشتم، بعد پسرم انقدر ویژگی‌های مثبت داره و امثال اینا. اینا رو باید به دخترها یاد داد. 5، حفظ و ارتقاء شادابی جسمی و روحی خود. می تواند ارتباطی با اون فضای مردانه رفتارها و خلقیات داشته باشه. می شدم مستقل صحبت کرد، همینی که شما بعضیاتون یادداشت فرمودید. چگونه می شود یک خانم رو شاداب نگه داشت؟ من یکی دوتا از این چیزا رو ببینم که مثلا بعضیش رو برای شما بگم. مثلا نوشتن ورزش روزانه صبحگاهی، داشتن ارتباطات اجتماعی، یعنی با فامیل و مثلا بازدیدهای خانوادگی اینا منظور شد. نکته سه شونو من موافق نیستم و نمیخونم، بعدن ای خواستن بیان صحبت کنم. ادامه تحصیل، مطالعات شخصی، داشتن گل و گلخانه در خانه مثلا، کم کردن مشغله های اجتماعی، منظور شغله، بحث های عبادی برای افرادی که این توفیق رو دارن، شادابی آفرین حتما، رسیدگی به ظاهر خود، منزل، مشغول نشدن به رسانه های مختلف در واقع در حد زیاد توی خانواده یا در حضور اعضای دیگه. اینا نکته های خوبیه، ولی من اون چیزی که بیشتر مد نظرمه همون پرداختن به خوده، توجه به خود، همینی که خانم فرمودن، یعنی خودم و زندگی خودم، شادابی خودم. چه اشکال داره شما گاهی اوقات برای خودتون یه آب میوه هایی درست بکنید؟ حالا بعضی اهل یفا هستن و بعضی ها نیستن، بعضی ها دیگه وقتی فرزندار میشن یه خود فرزنداشون بزرگ میشن خودشون یادشون میشن. تغذیه مناسب، حرفش هست، عملش خیلی کم، یعنی زیاد راجع بهش حرف میزنید ولی عملش کم. یه بار حضرت موسی علیه السلام اگر اشتباه نکنم داشتن رد می شدن، گفتم اینو براتون، از یه جا رد می شدن، یه خانومی، یه آقایی با خانومش دعوا شده، گفتن که یا نبی الله من می خوام این خانومم، خیلی خانوم خوبی ولی می خوام طلاقش بدم، خیلی خانوم خوبی ولی می خوام طلاقش بدم. می دونین چیه بقیه؟ بعد این روایت رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که حضرت موسی گفتش که چیه مشکلشه؟ گفت آقای خانم من شاداب نیست، سنش زیاد نیست، خیلی هم خانم خوبیه، شاداب نیست، من دلم به شادابیش آرام نیست. حالا فرهنگشون هم خیلی ارتقا پیدا نکرده بود، جلسه مشاوره هم نرفته بودن، فکر کرده بود خانم شاداب نباشه و طلاقش بده. پیغمبر خدا فرمودن که من یه توصیه میکنم، این توصیه من عمل کرد و شادابیش برگشت، تو دست از این آشوبی که درست کردی توی روستا بردار. خب چشم، ما همینا میخوام، الله خانم بدی نیست. حضرت به خانمش گفتن که سیر نخور، نه سیر نخور، یعنی پر نخور. همیشه قبل از این که خلاصه سیر بشی دست قضا بکش. خب اهل روستا هست که موسی رو مهمون کردن یه هفته دو هفته هست موسی تو اون شهر مون. بعد اومد وقت رفتن گفتش که آقا مشکلی نیست، همه چی حل، گفت از شما درد نکنه. بخشی از شادابی ها اصلا خیلی تکنولوژی عجیب غریبی نمیخواد، من دست خودم، کرم خارجی هم نمیخواد، مراقبت، توجه به خود. این یکی قضاییش. توجه به خود به لحاظ روحی یعنی چی؟ مگر نگفتیم که چیزهایی که آدم رو به هم میریزه بخشش جنس دنیاییه؟ خانمی که صبح بیدار میشه تا غروب داره فکر میکنه که واقعا چرا این خانم اینجوری گفت، نمیگم حالا مادر شوهر یا خواهر شوهر یا خواهرم، واقعا چرا اینا اینجوری کردن، آقا این پتو صورتیه رو چرا دادن به اون، چرا ما ندادن. بعد پل خودش میگه آخی اینا از روز اول نامزدی یادم میاد مادرشون روز که اومد رو اون مبله نشست. هیچ، این خانم شادابه، سرحاله، روحمو به چی آلوده میکنم؟ جسمیشو مثال زدم، روحیشم مثال زدم. داستانه اجتماعی و شخصیتی و امثال اینا هم هر کدوم مثال داره. اصلا شما قرار است برخی از این چیزایی که دیگران رو درگیر میکنه شما رو درگیر کنه؟ شما که اینقدر بر وقتتون ارزش قائلید، میدونید که وقتی میره برمیگرده.
بعضی از خانوم ها میشینن بعضی از فیلم ها سریال ها میبینن سیر گریه میکنن، بعد تا دو روز حالا دارن اونو تعریف میکنن، بعد عشق بقیه رو میخوان در بیارن. اصلا بعضی موقع ها ما به یه چیزایی مشغولیم که هیچ بردی برای این روح نداره. حالا اگه خانومی گفت من صبح زود نمیتونم اصلا چه میدونم بیدار شم، میگم خب حالا استثناء، ولی خانومی تونست صبح زود بلند شه فرق میکنه. یه نفری ممکنه یه باغچه‌ای باشه، بتونن گاهگاهی با هم دیگه برن، برای رفتن به همون باغچه هم هر دفعه یه استرسی دارن که چرا به اون گفتی بیاد، چرا به این نگفتیم بیاد، بازم نمیذارن به آرامش. اینا آرامشه که دست خودمونه، خودمون از خودمون میگیریم و دور میکنیم. نکته ششم، به مرد خود توجه کنیم. یه مثالایی هم نوشتیم، 6 و 7 یه خورده شبیه همه، 7ش هم از شوهر امام بابت ویژگی‌های شخصیتیش و آنچه انجام میدهد تمجید کنیم. این 6 و 7 خودتون بخونیم، جملات جالبی انتخاب شده برای اینکه منظور رو متوجه بشیم. 2 تا حاشیه است، من این 2 تا حاشیه رو یک خانوما جلسه پیش من یک کتابی دادن به نام کتاب همسر دوست داشتنی، گفتن آقا اینو ببینین، من دیدنم منتهی شد به خوندنش، کتاب رو پسندیدم، غیر بعضی از تعابیرش یا بعضی از نکته هاش، چون بعضی جاهاش روایت هم آورده، بعضیش روایت ما نبود، به هر حال اونام جای توضیح داشت، ولی در مجموع کتاب خوبی بود. من 2 قسمت از این کتاب رو در واقع در این 2 حاشیه براتون با تغییری در جملات و متنش آوردم. این 2 حاشیه هم چیزای جالبی است، چون فرصتم تمومه دیگه نمیخونم و الا این رو هم میپرداختم بهش. این 2 تا حاشیه رو بخونید. تا اونجایی که من میدونم ما این جلسه پایانیمون هست، تحلیل بوده بر شادابی و رضایت در زندگی مشترک. تحلیل یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به همه مواردش قاعدتا نپرداختیم، بخشی از موارد رو با هم گفتگو کردیم. اونایی که تونستن همه جلسات رو تشریف بیارن، خب من به سهم خودم ممنونم، نقطه نظراتشون بیشتر انشالله به کار میاد. اونایی هم که بخشیش رو تشریف آوردن، بازم انشالله هر بخشیش رو که اومدن براشون مفید بوده باشه. اون 2 تا یاد بودی که ظاهرا تهیه کردن که خدمتتون تقدیم میکنن، از نوشته های حاج آقای زیابادیه که به هر حال اکثرا احتمالاً ایشون رو میشناسن. 1 جزوه‌اش راجع به صبر، حالا اتفاقا من اون 2 جزوه‌ای که فرمودن که گرفتن رو خواندم. جزوه صبرش خب به کارمون میاد حتما، یه داستانی توش داره که میخواستم تعریف بکنم دیگه فرصتمون تموم شد. داستان یک عروسی است که پدر داماد یک صبوری اونجا میکنه که همون مثالی است که گفتم، گاهی اوقات طرف معصوم هم نیست ولی یک کار ویژه و شاهکاری میکنه. در میانه های کتاب خواندنی است، از یک کتاب های شهید دستخیل نقل کردن، اون داستان خیلی فوق العاده است، البته خود جزوه خیلی خوبه. یه جزوه ای هم راجع به قساوت قلب است که اون جزوه رو هم خیلی سال پیش، از سال 52 ایشون این جزوه رو نوشتن، ولی جزوه خواندنی است. اگر خودتون خوندین و انشالله استفاده کردین، متنش و قلمش انقدر روان هست که بچه هاتونم بخوانند و استفاده بکنند. اونم کتاب بسیار خوبی است، اگر انشالله بهره‌مند بشین. این 2 تا رو هر 2 رو میدن الان تقریبا. کدومو؟ اینو، انتشارات وثوق. کتاب جالبی بود، همسر دوست داشتنی. تشریف آوردن خانومی که جلسه پیشینو من دادن؟ نه نه حالا منم نمیدونم فامیلشون چیه، حالا چجوری بهشون برگرد. آقای مهدی خدامیان. 2 قسمت کتاب، یه بخشیش برای آقایونه، نوشته بهترین مرد دنیا چه ویژگی هایی داره، یه بخشش ما رو خانوما بهترین زن دنیا چه ویژگی هایی داره. بعد نبود چیز قشنگ. خب اگر نکته خاصی بود من در خدمتم، اگر نه که همه رو به خدا میسپاریم انشالله تا نوبت های بعد.